نمی روی زمین هستش. چقدر این مسائل، چقدر این افکار عمومی میتونن فشاری رو ایجاد بکنن تا شرکای فرامرزی صهیونیستا اونها رو وادار به پذیرش آتش بس به اتمام جنگ بکنن؟
بله ممنونم. عرضم خدمتون که مواضع برخی از سران، برخی از مسئولین مثل آقای پاپ، مثل آقای گوترش و مثل بقیه مسئولین نظام بین الملل شاید فقط در حد یک بیانیه و یک شعار باشه. چرا اون چیز رو که ما در سازمان ملل همیشه شاهد هستیم، قطعنامه ها تصویب میشه، بیانیه ها صادر میشه، ولی چیزی روی زمین عملا شکل نمیگیره. اما عملیات طوفان الاقصا این بار در زمان خیلی خیلی خوبی اجرا شد و به منحصه ظهور پیوست. اون همین بود که دنیا کاملا به خواب فرو رفته بود و کل دنیا قضیه فلسطین رو کاملا فراموش شده میدیدن و یه بخشی از دنیا هم براشون عادی شده بود. کشتار مردم بیگناه فلسطین برای بخش زیادی از مردم دنیا و غرب عادی شده بود، بخشی هم فراموش کرده بودن و خودشون رو به خواب زده بودن و این قضیه رو نمیدیدن. اما با شروع عملیات طوفان الاقصا دنیا از این خواب غفلت بیدار شد. یعنی ما در برخی از کشورها که حتی فکرشو هم نمی کردیم مردم بیان بیرون و این حمایت رو انجام بدن، الان جمعیت میلیونی میاد بیرون، پلاکارتهایی رو می گیرن در حمایت از فلسطین که آدم تعجب میکنه.
بله.
و این بسیار بسیار خوب هست برای قضیه فلسطین و حداقل اگر برای ما بر روی زمین هم چیز مثبتی نداشته باشه و امریکا و رژیم صهیونیستی باز هم به خونریزی خودشون ادامه بدن، حداقل این هست که در آینده نزدیک ما شاهد یک جو بسیار خوبی در سر تا سر دنیا نسبت به قضیه فلسطین هستیم و الحمدلله الان بیش از 2 ماه هم هست که این اتفاق افتاده و این اتفاقات بسیار خوب و ما انشالله امیدوار هستیم که در روزهای آینده هم الباقی کشورهایی که مسئولینشون تصمیم‌های سخت و نابجایی گرفتن این روند رو ادامه بدن مردم کشورشون و ما این توقع رو داریم که کشورهای حاشیه خلیج فارس همین اتفاق براشون بیفته. همسایگان فلسطین عزیز خیلی برای ما مهم هستن، کشورهای عربی ما مردمشون خیلی میتونن تاثیرگذار باشن و فقط به بیانیه اکتفا نکنن و امیدوارم اونها هم به این خیلی عظیم بپیوندن.
بله سپاسگزارم آقای دکتر آقاییان. ارتباط تلفنی دیگری داریم با آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای هانیزاده سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم که دعوت برنامه رو پذیرفتین. آقای هانیزاده، یکی از مؤلفه های تاثیرگذار بر حالا جنگ غزه یمنی ها هستند، یعنی اقداماتی که یمنی ها در تنگه باب المنده و دریای سرخ انجام دادن، کشتی هایی رو توانستن توقیف بکنن و مشکلات زیادی رو برای صهیونیست ها ایجاد کردن. از اون طرف هم امریکایی ها به کمک اسرائیل اومدن و صحبت از تشکیل ائتلاف دریایی این منطقه کردن و خواستار این شدن که حالا امریکا و اروپا یه به نوعی نیروهاشون رو برای حمایت از صهیونیست ها و تضمین رفت آمد کشتی های صهیونیستی در واقع وارد بکنن و یک حال بازدارندگی رو بخوام برای یمنی ها ایجاد بکنن. ارزیابی شما چی هستش و این اقدامات یمنی ها چقدر توانسته تاثیرگذار باشه در موازنه جنگ غزه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع اقدامات اخیری که انصار الله و ارتش یمن به عنوان محور مقاومت و بخشی از این محور برای کاهش فشارها به مردم بیدفاع غزه، بستن تنگه باب المندب و منع کشتی های اسرائیلی که از غرب و به ویژه آمریکا اسلحه به سمت اراضی اشغالی حمل میکنن، یک اقدام کاملا بازدارنده است و حق مشروع و قانونی انصار الله و ارتش یمن به عنوان بخشی از حاکمیت یمن و همچنین بخشی از محور مقاومت این حق رو دارن که برای کاهش فشار بر مردم غزه دست به چنین اقدامی بزنن و طبیعی است که به لحاظ حقوق بین المللی تنگه باب المندب بخشی از قلمرو دریایی یمن هست و با توجه به حاکمیتی که انصار الله و ارتش یمن دارن طبیعی است، این اقدام حق طبیعی آنها هست و لذا این اقدام موجب شده که رژیم صهیونیستی الان با هزینه های سنگین تسلیحات مواجه بشد، به دلیل اینکه بیشترین کمک های غرب از طریق باب المندب به سمت دریای مدیترانه و سپس بندر ایلات در اراضی اشغال منتقل می شود و همین مسئله موجب کشتار مردم غزه شد و اقدامی که انجام دادن یک در واقع واکنش طبیعی اسلامی، انسانی و عربی هست که انصار الله به عنوان بخشی از مجموعه اسلامی و عربی به کمک مردم مظلوم غزه شتافتند و مانع عبور کشتی‌های اسرائیلی شدند و الان گزارش‌ها نشان می‌دهد که بر اثر توقف کشتی‌ها رژیم صهیونیستی روزانه 1 میلیارد دلار در واقع خسارت و زیان اقتصادی و تسلیحاتی می‌کند، زیرا الان بخش مهمی از انبارهای تسلیحاتی ارتش رژیم صهیونیستی خالی شده و همین امر اگر ادامه پیدا بکند طبیعی است ارتش رژیم صهیونیستی ناچار خواهد شد که آتش بس فوری رو بپذیره. الو
حافظی میکنم، بدرود. خب سپاسگزارم که برنامه گفتاورد رادیو تهران را میشنوید. مهمان دیگری در استودیو به جمع ما پیوسته، جناب دکتر بهرام زاهدی. آقای دکتر زاهدی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم. آقای دکتر، پرسش که از شما دارم برمیگرده به حساب نوار شمالی غزه و جایی که حزب الله به نوعی درگیر هستش با ارتش صهیونیستی. حزب الله دیروز اعلام کرده که در 4 عملیات پایگاه‌های مهمی از ارتش صهیونیستی رو مورد هدف قرار داده. سید حسن نصرالله هم ما شاهد این بودیم که بر این درگیری‌ها اشاره داشت و همچنین معاون ایشون دیروز اعلام کردن تا پایان جنگ غزه جبهه شمالی در حمایت از غزه باز خواهد بود. پرسش من اینه که ارزیابیتون از نقش آفرینی نیروهای حزب در افزایش فشار به صهیونیست‌ها چیه و چرا ارتش اسرائیل نسبت به گسترده شدن درگیری‌ها در شمال نوار غزه اینقدر نگرانه؟
بله، خب من مجدد عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان. فعالیت‌هایی که حزب الله لبنان داشته در شمال سرزمین‌های اشغالی، حالا فکر می‌کنم در کلام شما سهو لسان شد و فرمودید شمال نوار غزه، منظور شمال خود کلیت فلسطین و سرزمین‌های اشغالی، قریب 1/3 الی نیمی از ظرفیت نظامی رژیم صهیونیستی را مشغول خودش داشته و از یک جهت خب بسیار مهم هست. تمام ماشین جنگی رژیم صهیونیستی به این ترتیب نمیتواند معطوف به غزه باشد، اما به تنهایی هم کافی نیست. اگر که ما بخوایم که یک تصویر کلان از ماجرا داشته باشیم، ببینیم اهداف رژیم صهیونیستی چیست و سپس نقش حزب الله لبنان را در این تصویر گسترده نگاه بکنیم، به 3 هدف رژیم صهیونیستی باید اشاره کرد. هدفی که تصریح بر اون داشته این هستش که من تا نابودی حماس به جنگ ادامه خواهم داد.
بله.
و وزیر دفاع کابینه صهیونیستی آقای گالانت هم گفته ما تا حدود 2 ماه دیگر با همین حجم از آتش جنگ را ادامه خواهیم داد. هدف دیگری که لابلای متون اونها دیده می شود این هست که به دنبال به اصطلاح اتنین کلینزینگ یا پاکسازی قومی هستند و می خوان که غزه به ویژه نیمه شمالی غزه را خالی از سکنه بکنند، که خب یک جنایت تمام عیار بشری هست، ضد بشری هست و باید دید که سازمان های بین المللی و منطقه تا چه حد این مسئله رو می کنند تحمل بکنند. و مسئله سوم که دیگه در اهداف درازمدت تر اونها میشه، احیاء مسئله به اصطلاح اونها اسرائیل بزرگتر هست، عبارتی به نام The Land of Gilead این روسا بیشتر داره به کار برده میشه در رابطه با اردن. اینا حتی در واقع آمال سرزمینی خودشون رو به بحث اردن هم دارن امتداد میدن. لذا در این ترکیب سگانه از اهداف که بسیار هم خطرناک هستند، میرود که منطقه و دیگر کشورهای پیرامون رژیم صهیونیستی هم قدری فعالتر بشوند. چرا که به فضای بین الملل خیلی نمیشه امید سیاسی نظامی داشت. بله، از جهت رسوایی رژیم صهیونیستی در یک موقعیت بی‌نظیری هستیم. کار به جایی رسید که دبیرکل سازمان ملل حتی اومد ماده 99 را بعد از سالها که در سازمان ملل استفاده نشده بود از این ماده فعال کرد و حتی انگلستان رأی ممتنع داد میرفت که آتش بس فوری مصوب بشود، ولی باز هم دولت خائن ایالات متحده آمریکا به میدان آمد و مانع شد. پس اون چه که میتواند مانع رژیم صهیونیستی بشود اتفاقاتی است که از مقاومت در خود فلسطین و کشورهای اسلامی باید سر براره. خب مصر و اردن نسبت به طرح‌های درازمدت‌تر رژیم صهیونیستی یعنی پاکسازی قومی موضع منفی دارند و نمی‌خوان که درهای کشورهای اونها باز بشه به روی جمعیت آواره فلسطینی. اما تا به امروز اون کسی که کنشگر واقعی بوده، هزینه داده، خون داده، شهید داده، محور مقاومت اسلامی است که یکی از ارکان اساسی اون حزب الله لبنان هست و تونسته امروز با قریب تقدیم 100 شهید اسلام بخشی از ماشین جنگی صهیونیست‌ها رو متوقف کنه. و همچنین یمنی‌ها، انصار الله یمن که بسیار مردانه وارد شدند و با ناهم کردن دریای سرخ و تنگه باب المندب تونستند فعلا تا اینجا یک اثری روی اقتصاد رژیم صهیونیستی داشته باشند که هرچه به جلوتر میرویم این اثر بیشتر خودش رو نشون خواهد داد، چه در طرح‌های کلان مثل آیمک و غیره که متأثر از اقدامات انصار الله شدند و چه در اساس وارداتی که به داخل رژیم صهیونیستی صورت می‌گرفت. پس سخنم را اینگونه جمع‌بندی بکنم که تقریبا وارد یک فضای فرسایشی شده این جنگ، به تعبیر عرب ها حرب استنزاف. در این حرب استنزاف یا جنگ فرسایشی مقاومت اسلامی کنشگر بسیار جدی هست. اگر تا حدی دولت‌ها و ملت‌های دیگر عربی اسلامی هم به خود بیاند یک مقداری همکاری داشته باشند، فضا برای صهیونیست‌ها بسته‌تر خواهد شد و احتمال داره که تا حد قابل توجهی بشه به مردم مظلوم فلسطین کمک کرد.
و چقدر میتونیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت این افکار عمومی باعث بشه که به آتش بس برسیم؟
به نظر من برآوردم این هستش که حداقل در چند هفته آینده با حمایت همه جانبه‌ای که آمریکا داره از رژیم صهیونیستی میکنه خیلی چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به آتش بس وجود نداره.
سپاسگزارم. دقایق پایانی برنامه است آقای دکتر آقایان، در حد یکی دو دقیقه جمع‌بندی حضرت عالی رو هم داشته باشیم و
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که آقای دکتر هم اشاره داشتن این روزها شرایط سختی برای رژیم صهیونیستی پیش رو هست. جنگ در هر جای دنیا سخته و فرقی نمیکنه برای کدوم کشور، برای کدوم رژیم بیا، برای کدوم دولت باشه. هم برای محور مقاومت این جنگ و نبرد هزینه بر است، هم برای رژیم صهیونیستی و همپیمانانشون. و ما امیدواریم که انشالله، عرض کردم در دقایق قبل، کشورهای همسایه فلسطین اشغالی، کشورهای عربی هم دولت‌ها هم مردم پای کار بیان تا به امید خدا بتونیم این روزها رو پشت سر بگذاریم، چون کشورهای عربی همسایه فلسطین اشغالی بسیار تاثیرگذارن روی این قضیه و میتونن نظرات مثبت خودشون رو نسبت پایان این جنگ ارائه بدن.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان محترم که برنامه گفتاورد رادیو تهران رو شنیدید و با ما همراه بودید. در این برنامه به موضوع مقابله مقاومت غزه با ارتش صهیونیستی در جنوب غزه پرداختیم. آقایان دکتر بهرام زاهدی و آقای دکتر سید محمد تقی آقایان مهمانانی بودند که در استودیو حضور داشتند و دو مهمان عزیز تلفنی هم داشتیم، آقای حسن هانی‌زاده و آقای علیرضا تقوی‌نیا. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. این بعد از ظهر پاییزی و بارانی شما رو به خیر می سپاریم. از شما التماس دعای خیر داریم. از طرف خودم و همکارانم در اتاق فرمان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرد. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمایت و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده. همزمان با سال روز شهادت ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها، با حضور در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همراه با مرسی سرائی، حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج علیرضا اسفندیاری، حاج علی پورکاوه، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان یک شنبه 26 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه،
نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. تو خطبه فدکیه راوی میگه وقتی خبر رسید به حضرت زهرا علیها السلام که خلافت رو که اینها غصب کردن، نقشه های شومی که دارن، حالا اومدن فدک رو هم غصب کردن، وقتی خبر غصب فدک رسید به حضرت زهرا علیها السلام، چطور میخوان حالا بیان بیرون از منزل؟ چند نوع حجاب رو راوی از حضرت نقل میکنه. اول حضرت روسری بلندی رو میپوشن و دوم این که پوشیه میزنه حضرت، یعنی نقاب، که صورت مبارکتشون پیدا نباشه، و سوم پوشش سراسری که عرب بهش میگه جلباب و فارسیش همین چادر خودمون میشه رو حضرت میپوشن. چهارم این که و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها. خیلی جالبه، حجاب چهارم اینه که حضرت همراه گروهی از همسن و سالان خودشون هماهنگ با اعوان و انصار و خیشان خودشون، حضرت وسط این جمعیت و بقیه دور حضرت رو احاطه کردن، این چنین از خانه به مسجد تشریف میارن. حجاب پنجمی که نقل شده از حضرت اینه، موقع سخنرانی و بیان خطبه فدکیه حضرت زهرا علیها السلام میان در مسجد در مقابل حاضرین، بین حاضرین و حضرت پرده ای آویختن که موقع سخنرانی اینها حضرت رو نتونن ببینن.
از متون و منابع اسلامی این مطلب دریافت میشه که بحث حجاب و حیا و عفاف یه وقت تصور نشه فقط به چادره. اصلا و ابدا اینطور نیست. حیا و عفاف باید اول از قلب و از درون نشأت بگیره، اول باید تو فکر باشه. و مطلب بعدی این که کی گفته فقط و فقط حجاب برای بانوانه؟ کی گفته؟ خب شرح این مطالب به این صورته که حجاب به چادر نیست. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی چادر داشته باشه ولی تو رفتارش، تو کردارش از حیا به دور باشه. یعنی چادر شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. جالبه بدونید قرآن در سوره مبارکه قصص آیه 25 درباره حتی راه رفتن دختران حضرت شعیب، یعنی پیغمبرزاده هم بودن، میفرماید فجاعته احداهما تمشی علی استحیاء، یعنی اینها با حالت شرم و حیا گام بر می داشتن. پس اگه کسی حیا در وجودش نهادینه شد، نمود این حیا دیگه فقط در یه عرصه نیست، دیگه همه اعضا و جوارحش با حیا میشه. و لذا این که عرض کردیم فقط به چادر نیست حجاب، معناش همینه و یکی از مصادیق حفظ حیا و عفاف میشه. باید تو حرف زدن هم دقت بشه، همین جوری که با محرم ها صحبت میکنه یه وقت با نامحرم اینطور صحبت نکنه، همون جوری که با شوهر رفتار میکنه با والدینش رفتار میکنه، با محرم هاش رفتار میکنه، نباید با نامحرم این چنین باشه. اما این که عرض شد حجاب فقط مال زن نیست و مال آقایون هم هست، این یعنی چی؟ یعنی قرآن رو باز کنید سروران من، آیه حجاب، خدا وقتی میخواد موضوع حجاب و حیا رو مطرح کنه اول میفرماد قل للمؤمنین، به مردان مؤمن بگو، که این مطلب تفصیلی داره. انشاءالله در جلسه آینده این قل للمؤمنین رو توضیح خواهم داد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده تو این ایام فاطمیه از خطبه فدکیه حضرت زهرا و از سیره حضرتش انشاءالله درس بگیریم تا زندگی موفق تر انشاءالله خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و هم‌افزایی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، دومین نمایشگاه ملی راستا را با حضور سکوهای دارای مجوز و واحدهای فضای مجازی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. از عموم فعالان صوت و تصویر فراگیر، نمایش خانگی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز علاقمند به حضور در حوزه صوت و تصویر فراگیر دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتی satra.ir مراجعه نمایند. دهم تا 13 دی ماه، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا.
همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محورهای همایش، مبانی و نظریه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها، کارکردها، مسائل نوظهور و آینده رسانه‌ها. مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1402. زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1403. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
برای ما که با ماشین کار می‌کنیم، خطای خوب یه نعمته. قطعا باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
هدیه‌ای برای شما که لایق بهترین ها هستید. بهترین ها را کنار هم می‌گذاریم و برایتان دنیایی از طعم خوش زندگی می‌سازیم. هدیه‌ای از شمال ایران، سرزمین عطر و طعم خوش. حس تجربه‌ای تازه برای سلامتی با محصولات غذایی دلنواز.
برفاب صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار می‌کنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافته‌ایم. برفاب فصلی نو.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل های روغنی و مداد رنگی های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
جاو سرزمین موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، مشهد، موج‌های آبی.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام، امروز حالتون چطوره؟ احساس خستگی مفرط دارید؟ رنگتون پریده؟ فشارتون بالاست؟ فکر نمی‌کنید دیگه وقتش شده سبک زندگیتون رو عوض کنید؟ با سرخ کن هواپز داتیس شما میتونید روغن رو کنار بذارید و یک غذای خوشمزه اما رژیمی و سالم بپزید. هواپز داتیس 10 برنامه پخت اوتوماتیک هم داره، به علاوه 2 کابین 4 لیتری با دمای پخت مجزا.
داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست. اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلایت دی.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
سهم من یک ایده است.
با
رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
النصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده‌های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنگ رسانه‌ای